بسم الله الرحمن الرحیم. شیعه شناسی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
سه پدید شناسی تشیع، صفحه 34. بسم الله الامام. یک، دوست دارم مذهب تشیع را امامیه بنامم که این است نام با مسمای آن، بی هیچ توصیفی، که اسمش همان مسمای آن است و ظاهر و باطن آن یکی است، همانطور که این مذهب نیز مذهب ظاهر و باطن واحد است، ولذا نام دیگر این مذهب را باید مذهب صدق نامید، چرا که امامیه مذهبی است که معتقد به ظهور خدا از انسان است، یعنی ذات انسان آشکار شده که همان خداست، و چنین انسانی را امام گویند که نام مشترک انسان و خداست. دو، امامیه مذهب آخر الزمان و قیامت است که عرصه لقاء الله است، پس تشیع را می توان مذهب لقاء الله هم نامید. 3. زیرا تشیع دارای پیامبری است که خدا را به جمال انسانی دیدار کرده است در معراج، البته در آسمان، ولذا این پیامبر نبوت آسمانی را ختم کرده و نبوت زمینی را بنا نهاده که نامش امامت است، ولذا در دوران این ختم نبوت کسی رهبر و پیامبر پیروان اوست که خدا را دیده باشد منتها بر روی زمین، درست مثل علی علیه السلام که جز خدا نمی دید. 4. پس واضح است که فقط مذهب شیعه است که حامل اسلام به عنوان دین آخر الزمان در قیامت است، که دین آخر هم هست و ما بقیه مذاهب اسلامی از نوع اسلام محمدی نیست، بلکه حد اکثر اسلام عیسوی، موسوی و ابراهیمی است. 5. حال چرا اینک از میان 1.5 میلیارد مسلمان فقط حدود 10% آن شیعه است؟ مگر چند درصد از مسیحیت به راستی دین مسیح را درک کرده و مسیحی حقیقی است؟ 1% هم نیست؟ چند درصد از یهود دین موسی را حفظ کرده است؟ کمتر از 0.01%. بوداییان از این هم کمترند. پس اسلام محمدی به لحاظ آمار هم پرمعتقدترین مذاهب است. درست است که از شیعیان اسمی هم حتی 1% هم شیعی حقیقی امامی نیست که دارای امامی حی و حاضر باشد و امام خود را بشناسد. 6. پس در واقع اسلام تنها دین تشیع، تنها مذهب دارای خدای زمینی و حی و حاضر و صاحب جمال است، و این یعنی امامت و امامیه. 7. پس در حقیقت تشیع مذهب و مکتبی است که پیروانش مترصد دیدار با خدا در همین دنیا هستند، و امامیه حقیقی کسی است که فقط به این نیت بر این مذهب وارد شده باشد. پس در واقع کسی که در آتش دیدار با خدا نباشد شیعه نیست. این همان مکتب انتظار ظهور امام زمان است. 8. پس مذهب امامیه همان مذهبی است که خداوند به خاطر آن جهان و انسان را آفرید. 9. پس مذهب امامیه مذهب خداست، در حالی که مذاهب قبل چنین نبوده است. 10. این تنها مذهبی است که خدایش میگوید یاری دهید مرا تا یاری دهم شما را. این همان یاری در ظهور متقابل انسان خداست، ظهور انسان از خدا و ظهور خدا از انسان. شیعه تنها مذهبی است که تاریخی و متکی به تاریخ و سنت و روایات نیست، زنده است. 11. پس مذهب امامیه مذهب جمال پرستی است، یعنی عشق، و عشق هم تاریخی نیست، مذهب اکنونیت است. 12. مذاهب قبل از امامیه مذاهب کمال بودند و لذا مذاهب تقوا و ریاضت بودند، ولی مذهب امامیه مذهب جمال است و لذا مذهب تقرب و وصال است. 13. پس مذهب امامیه به زبان دیگر مذهب انسان پرستی است، یعنی اومانیزم به معنای حقیقی و کامل کلمه. انسان مداری. شیعه حقیقی انسانی است که همه آرزو می کنند چون او باشند. 14. پس بزرگترین واقعه در تاریخ اسلام نه بعثت، نه هجرت و نه حتی قدیر خم است، بلکه واقعه معراج پیامبر است که مورخین نه تاریخ روز و نه حتی تاریخ سالش را ثبت کردند. 15. پس دین اسلام و دین محمد صلی الله دین معراج و لقاء الله است. شیعه مذهب وحدت وجود است به لحاظ فلسفی. 16. درست به همین دلیل همه امامان شیعه کشته شدند، حتی بدون آنکه کمترین فعالیت بیرونی داشته باشند، حتی در درون زندان و حبس خانگی مادام العمر هم قابل تحمل کافران نبودند، زیرا صاحب جمال الهی بودند و این جمال کار خودش را می کرد. 17. پس واضح است که شرایط ظهور جهانی امام زمان این است که بیشتر مردم در آتش دیدار جمال خداوند باشند، یعنی عاشق خدا شده باشند. پس شرط ظهور آتش عدالت نیست، بلکه آتش عشق است و عدالت محصول طبیعی این دیدار است، همانطور که در مجموعه آثار من نشان داده ایم که عدالت معلول عشق است و عشق معلول عدالت، منتها نه عدالت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و عقیدتی و جنسی و نژادی و طبقاتی، بلکه عدالت وجودی به این معنا که هر کسی خودش شده باشد و چنان در خود مستقر شده که مطلقاً بی نیاز شده باشد و لذا اراده به تجاوز و ستم هم نابود می شود و کسی که در خود می نشیند و خود می شود که الوهیت خود را درک کرده باشد و این جز با دیدار جمال خداوند ممکن نمی شود. زیرا هر کسی خداوند را در جمال خودش دیدار می کند. آیا مفهوم است؟ فقط وقتی که همه خود را خدایی ببینند برابرند و لا غیر. 19. شیعه حقیقی یک عارف است و هر چیز را به گونه ای فهم و تعریف می کند که منحصر به فرد و بیتاست، یعنی خدایی است. شیعه نشان خدا بر روی زمین است، یعنی آیت الله است. شیعه مذهب انسان کامل است. 20. شیعه مذهبی است که فقط یک اصل دارد و آن امامت است و یک شریعت و حکم عملی دارد و آن عشق است و یک فلسفه دارد و آن فلسفه جمال است. 21. شیعه مذهبی تاریخی نیست، زیرا خارج از تاریخ است، زیرا در آخر الزمان رخ نموده و مقیم الساعه است، یعنی مقیم حال. 22. شیعه مذهب اهل حال است. 23. شیعه مذهب ضد نژاد است، یعنی ضد خود، و این مذهب دشمن دوستی است. 24. شقی ترین دشمنان شیعه شیعیان موروثی هستند و بهترین دوست شیعه مسیحیان مؤمن هستند. 25. کسی که به مسیح همانقدر عشق و ارادت نداشته باشد که به امامان خیش، شیعه نیست. 26. شیعه در لغت یعنی مرید و مرید یعنی کسی که ارادش در نزد امام خیش است، پس شیعه یعنی عاشق. 27. بزرگترین شیعیان تاریخ کسانی چون ابن عربی، بایزید بسطامی، حلاج مولوی و حافظ هستند که جملگی به لحاظ سنتی سنی مذهب هستند. 28. شیعه تنها مذهبی است که مؤمنانش جملگی قرآن ناطق هستند، یعنی پیامبران باطنی و فطری که نفس آنها جبریل آنهاست. 29. خداوند نیز شیعه است، شیعه علی و علیین، که خداوند در معراجش به رسولش می فرماید ای محمد، نسبت تو به من نسبت من است با علی. 30. شیعه راستگوترین انسان تاریخ است، زیرا آنچرا که کل بشریت در طول تاریخ شهامت ادعایش را نداشت و لذا مجبور به دروغ و ریا می شد، شیعه ادعایش می کند و آن این است که خدا در من است و با من است و من است. 31. شیعه تنها مذهبی است که در آن زن شیطان نیست، بلکه یکی از دو مظهر جمال خداوند است. 32. شیعه تنها مذهبی است که منافقانش شقی‌ترین کافران همه مذاهب هستند، زیرا هرچه نوری نابتر و شدیدتر باشد، ظلمت حاصل از آن هم شدیدتر است. 33. شیعه مکتب اصالت ترین هاست، زیرا مذهب ظهور ذات و وجود مطلق است. 34. تشیع دو مرحله دارد، امام داشتن و امام شدن. 4. پدید شناسی عرفان شیعی. 1. عرفان شیعی یعنی خودشناسی تجربی فکری، که آن بر دو نوع است، در آینه امام و پیر یا در آینه مردم، که دو نوع نبرد با نفس و اراده خیشتن است، در اطاعت محض از پیر یا خدمت محض به مردم، در ارادت و هدایت یک امام غایب و نامرئی. 2. خودشناسی عرفانی هیچ ربطی به توجیهات روانکاوانه و شاعرانه و فلسفی ندارد، بلکه برپا شدن قیامت نفس است در طبقات و درجات و روبرو شدن عینی و عملی با خیشتن خیش، در واقعیت زندگی اقتصادی و اجتماعی و عاطفی و اعتقادی. 3. انسان اهل خودشناسی همواره در قیامت است و لذا حضورش در جامعه نیز برپا کننده قیامت آدمهای روابط اوست. 4. یک عارف شیعی در هر مرتبه‌ای در جامعه آینه خودشناسی دیگران است به طور طبیعی. 5. بنابراین عرفان شیعی، عرفان سیستماتیک و مدون و از پیش طراحی شده و کلاسیک نیست، زیرا عارف مقیم از ساعه است. 6. یک شیعه حقیقی هرگز برای خودش زندگی نمی کند، زیرا بی نیاز است در درجات و خدا او را کفایت می کند. 7. عارف شیعی در جامعه برپا کننده عدل و بیداری وجدان و عشق ایثاری است. 8. عرفان شیعه چیزی در حاشیه زندگی و یا پارامتر و ذریب تقویت و تکثیر آن نیست، بلکه خود زندگی است و همه مسائل زندگی به مثابه عناصر تشکیل دهنده آن می باشد. 9. هر شیعه مؤمن یک عارف در درجات و صور گوناگون تجلی است، ولذا هر شیعه‌ای از منظر دیگران یک اسطوره و افسانه می آید و عجیب و غیر طبیعی. 10. برای یک شیعه حقیقی و عارف شیعی کل زندگی و جهان یک امکان و فرصت است برای آفرینش خدایی خیش و از خیش یک خدا ساختن، و این مستلزم قماری اندر قمار دیگر است. 11. یک عارف شیعی همه ارزش‌های رایج در نزد مردمان را در نزدشان هیچ و پوچ می‌کند با زیستن خود، و سپس آنان را به جستجوی ارزشی برتر با می‌دارد، و این است که هوای حیات و هستی خلق محسوب می‌شود. این است که عارف شیعی همواره شهید است در هر رابطه و حادثه‌ای، در همه جا قربانی می شود تا حقش آشکار شود. عارف شیعی همواره آخرین حق است. 12. عارف شیعی احیاگر عرفان همه مذاهب و مکاتب است، حتی عرفان کافران. او مردم را دعوت به خودشان می کند، به همان امری که ادعایش می کنند. او حق همگان است. 13. همه آرزو دارند چون او عارف شیعی باشند و چون نمی توانند او را می کشند و بدین گونه است که بالاخره چون او می شوند، درست آنگاه که از دستش خلاص شدند. 14. عرفان شیعی یک نبرد تمام عیار و به غایت نابرابر است، جنگ یکی با همه کس و همه چیز و کل جهان و تاریخ و هرچه هست و نیست. 15. حسین علیه السلام یکی از بانیان و آشکار کننده جهانی این نبرد است که زندگی و قیام او محصول شرایط ویژه عصر او نیست، بلکه حسینی در هر عصری همین گونه است و لذا برای عارف شیعی هر روزی عاشورا و هر سرزمینی کربلاست. فقط صورت بیرونی این نبرد در هر عصری به گونه‌ای ظاهر می شود. 16. هر چیزی که مظهری آشکار از جمال پروردگار نباشد برای یک عارف شیعی غیر قابل تحمل است و او را زیر پا می نهد، یا با آن می جنگد و یا آن را می شکافد و یا از آن می گذرد. 17. کربلای یک عارف شیعی وجود خود اوست و هر لحظه از زندگیش عاشوراست و او خود یزید خیشتن است که در نبرد با خود است که خدا را از خود آشکار می سازد. این عرفان شیعه است. 18. عارف شیعی دشمنی شقی تر از شیعیان اسمی و موروثی ندارد و اصولاً سرسخت ترین دشمنان یک عارف حقیقی خیشان و بستگان خود اویند، زیرا او ضد خیشتن است. 19. عارف شیعی فرقه و نژاد و مذهب و اسم و رسم ندارد و لذا از چشم همه مرتد و مطرود است، الا از چشم مرتدین و مطرودین جامعه. او مقیم خرابات وجود است. 20. و این است که عارفان و امامان شیعه در میان شیعیان در غایت قربت و تهمت و مظلومیت به سر می بردند و در هیچ جایی بیگانه تر از پیروان و حامیان خود نیستند و به دست همینها کشته می شوند، زیرا از امام خود سلطنت دنیا می طلبند. همچون توقع فرزندان از والدین خود که حجاب رابطه آنهاست و والدین خود را بعد از مرگشان به تدریج درک می کنند. 21. شیعه باید امامش را تنزیه و تطهیر و تسبیح کند، همانطور که امام خدای خود را. و فقط در این صورت است که شیعه از امامش بیگانه نمی شود. 22. تا زمانی که نگاه شیعیان به امامان فقط از درب نیاز و شفاعت است، این بیگانگی حاکم است. 23. به این دلیل است که اکثر کاشفان مقام امامان ما اهل سنت و چه بسا متفکران مسیحی هستند، مثل ماسینیون و کربون. همانطور که مسیح را عارفان مسلمان بهتر می شناسند، همانطور که عربیت بزرگترین حجاب امامت است و همانطور که هیچ کس نمی تواند خودش را بشناسد الا به واسطه یک بیگانه عارف، همانطور که آدمی در قربت به خود نزدیکتر است و در وطن احساس قربت می کند و این راز امر هجرت در دین است و مخصوصاً یک شیعه مؤمن در هیچ جایی قریب تر از خانواده و نژاد خود نیست. قبرستان بقیع نماد آشکار و تاریخی قربت امامان در وطن است. 5. پدید شناسی زناشویی عارفان و امامان. 1. عارف تنهاست و لذا کسی میتواند با او همزیست و همسرنوشت شود که تنها باشد. 2. تنهایی عارف به معنای خود بودن و منزه از غیر گشتن است در خیش. 3. در عارف جز خدا نیست و لذا همسر وی هم بایستی چون او باشد و یا مرید مخلص و عاشق او باشد که از این طریق وجودش از غیر منزه گردد و امکان همسر نوشتی پدید آید. 4. مرد عارف فنای در ذات و بی نیاز از غیر است و لذا رابطه او با همسرش به کلی از جنسی دیگر است. 5. بنابراین هویت جاهلانه زن که اراده به محبوبیت و پرستیده شدن و ناز کردن و منت گذاشتن به شوهر است، در رابطه با مرد عارف هیچ محلی از اعراب ندارد و از این رابطه حس نابودی می کند و از شوهرش با تمام وجود کینه می کند و چه بسا کمر به قتل او می بندد. تاریخ شاهد چنین زنانی در رابطه با مردان عارف بوده است. ماجرای عایشه، زن پیامبر صلی الله، و جعده، همسر امام حسن علیه السلام، از مشهورترین نمونه ها در جهان اسلام است. 6. مسئله این است که چرا این عارفان مبادرت به چنین ازدواج هایی می نمودند که هم خود را به عذاب افکنند و به کشتن دهند و هم زن بیچاره را دیوانه سازند. 7. هیچ یک از اعمال و اقدامات عارفان مطابق مصالح و منافع و محاسبات متعارف دنیوی نیست. آنان اصلاً به اراده نفسانی خود ازدواج نمی کنند. آنان از نزد خدایشان روزی می‌برند و همسر هم یکی از ارزاق اساسی بشر است. 8. به گزارش تاریخ شاهدیم که زنان اکثر عارفان از متکبرترین و سنگدلترین زنان روزگار بودند. چرا؟ 9. کبر و شقاوت و کفر بشر در عرصه عواطف به صورت اشد خودپرستی و اراده به پرستیده شدن آشکار می شود. ولذا زن که خود غریزتاً مظهر این اراده است و زنان متکبر و کافرتر شقیترند و خودپرستتر. اینان را خداوند در نزد خورشیدهای محبت و هویت و استقلال و بینیازی قرار می دهد تا ذوب شوند. این زنان در عین حال که از اشد محبت و کرامت شوهر برخوردارند مطلقاً پرستیده نمی شوند و نازشان کشیده نمی شود. زیرا آنچه که زن را خودپرست و اهل ناز می کند محبت شوهر است و هرچه که این محبت شدیدتر باشد خودپرستی و ناز هم شدیدتر می شود. حال این دیالکتیک زنان متکبر در نزد عارفان که مظهر خشوع و محبت الهی هستند موجب انفجار قلب چون سنگ آنها می گردد و سرنوشت آنها را دگر می کند و قیامت آنها برپا می شود. 10. عارفان برپا کننده قیامت دوران جامعه خود هستند. این رسالت درباره زنان متکبر و کافر دل به صورت ازدواج امکان پذیر می شود. ازدواج های پیامبر اسلام و امام حسن که دو تن از مظاهر رحمت و محبت و عطوفت الهی بودند از این دیدگاه بهتر درک می شود. 11. تکبر و جاه طلبی و خودپرستی عایشه و جعده در تاریخ مکتوب است. این دو زن قصد سلطنت داشتند. جنگ جمل ماهیت نهایی عایشه را آشکار کرد و توطئه مسموم کردن امام حسن هم به وعده ازدواج با یزید و ملکه جهان اسلام شدن بود که جعده را به این جنایت سوق داد. 12. قلوب سخت تر از سنگ این نوع زنان فقط تحت شعاع محبت الهی این عارفان در هم می شکست و زنده می شد. 13. فرق انسان جاهل و عارف در قبال محبت است که معلوم می شود. انسان جاهل در قبال محبت دیگران به اشد کبر و غرور و سلطه‌گری و ظلم و تجاوز می رسد و سرنگون می گردد و بدین گونه بیدار می شود. ولی انسان عارف و مؤمن در قبال محبت دیگران متواضع‌تر و عابد و خاشع و عاشق می شود و ایثارگر، درست به عکس انسان جاهل و شقی. 14. بنابراین قلوب جاهلان و اشقیا در قبال محبت ناب شقی تر می گردد و در غایت شقاوت فرو می پاشد. ولذا این سخن از مولوی، از محبت خارها گل می شود، مربوط به نیمه دوم این ماجراست، نه مرحله نخست آن که اتفاقا به عکس عمل می کند. 15. و اما روی دیگر این نوع زناشویی، خود عارف است که در قبال محبت فزاینده خود و شقاوت و انکار و ادابت زن، هرگز امکان ورود زن بر دل عارف پدید نمی آید، چرا که دل خانه خداست و نه زن. ولذا عارف هم در رابطه با چنین زنی خالص‌تر شده و به خدایش نزدیک‌تر می‌گردد و در حقیقت جبران به سوی هوای ذات خود حرکت می‌کند و این یک توفیق اجباری است که عارف را به امنیت و امامت ذات می‌رساند، تا آنجا که با جمال قدسی هوای ذات خود در بیرون دیدار می‌کند که مرتبه‌ای از لقاء الله است. 16. پس ازدواج عارفان با متکبرترین و کافرترین و شقیترین زنان هم بخشی از رسالت اجتماعی آنهاست و هم بخشی از تعالی روحانی و اخلاص ذات و مرتبه‌ای عالی از سیر الالله را ممکن می سازد، که هم زن را به خدا می رساند و هم خودش به خدا می رسد و البته این یکی از شاق‌ترین و باطنی‌ترین ریاضت‌های زندگی عارفان است. واقعه معروف رسوایی عایشه در زندگی پیامبر که برای پیامبر و مؤمنان امتحان کبیری بود و تا آنجا که خود خداوند به میان آمد و دخالت نمود، یک مثال ماندگار در تاریخ زناشویی مردان خداست. 17. همانطور که شیخ خرقانی هم که صاحب زنی به غایت شرور بود و در پاسخ به ابن سینا که این همه کرامات از کجا در تو پدید آمده است میگوید، از صبری که بر این افریته کردم. 18. تازیانه و تنبیه مردان خدا درباره زنان خود همانا محبت برتر بر قلوب چون سنگ آنان است و البته این محبت فزایندگاه زن را چنان دچار حس حقارت و نابودی می کند که دست به قتل شوهر می زند. 19. حرف دل همه این نوع زنان این است که تو که اینقدر مرا دوست داری، با همه شقابتی که با تو دارم، پس چرا مرا نمی پرستی و مرید اراده من نمی شوی و خدا را به جای من می پرستی؟ 20. این زنان در حقیقت هووی خود را خود خدا می دانند و لذا گاه از خدا انتقام گرفته و شوهر خود را می کشند چون دستشان به خدا نمی رسد. 21. عشق و ایثار بدون اطاعت از امیال کافرانه زن فقط هنر مردان خدا در رابطه با زنان خیش است که برترین هنرها و ریاضتها و امتحانات الهی است که اکثر مردان در این امتحان شکست می‌خورند و زن را به جای خدا می‌پرستند و اطاعت می‌کنند و چون آنان کافر و شقی می‌گردند و محبت خود را هم از دست داده و ظالم می‌شوند و نهایتاً از زن انتقام می‌ستانند. 22. سرنوشت ابدی دنیا و آخرت هر مردی در رابطه با زن خیش است که رقم می‌خورد و آن امتحانی است که ذکرش رفت. 23. همانطور که مردان عارف مظهر عشق خدا به خلق هستند، بنابراین شاق‌ترین امتحانات این مردان در رابطه با زنان است و کلن خانواده و نژاد خیش. این همان امتحان شجره است، شجره ممنوعه. 6. پدید شناسی جوانمردی در تشیع. 1. جوانمردی، عیاری، پهلوانی و عشق به مردم مظلوم و درمانده رابطه ای تنگاتنگ با تشیع دارد که منشأ آن خود علی علیه السلام است. 2. شاید در هیچ مذهب دیگری نتوان عیاری و جوانمردی را تا این حد واضح از ارکان و اصول عملی آن دانست که در تشیع. 3. خود را برای دفاع از حقوق مظلومان از هر مذهب و آیینی به خطر انداختن و گاه در این راه جان دادن از اصول عملی مذهب شیعه راستین است و عجبا که این آیین ریشه در ایران باستان و مذهب مانی و مزدک دارد که به طرز حیرت آور با مکتب علی علیه السلام پیوند خورده و با آن یکی شده است و گویی فقط گروهی از ایرانیان و مزدکیان بودند که مکتب علی علیه السلام را در خود بارور نمودند و در تاریخ جاری ساختند و تشیع حاصل این پیوند است. 4. تاریخ ایران و ایران اسلامی بدون وجود این جوانمردان پاک باخته سراسر ظلمت و شقاوت و بربریت اعراب و اسکندر و مغول است. 5. یکی از تمایزات عرفان شیعی از سایر عرفانهای مسیحی و بودایی همانا عیاری و جوانمردی و خدمت بی مزد و منت به مردمان فقیر و تحت ستم است. این همان وجهی از عرفان شیعه است که امامت نامیده می شود که در جامعه به صورت اجرای عدالت آشکار می شود که فراسوی عرف و شرع و قانون و قضاوت است و لذا به لحاظ حقوقی پدیده‌ای در خور تأمل می باشد. 6. سرنوشت مردم ایران و مخصوصاً شیعیان با آیین جوانمردی و عیاری امامان و عارفان شیعه و مریدانشان گره خورده است که یکی از برجسته‌ترین این وقایع سرنوشت ساز همانا انقلاب اسلامی ایران است که تماماً حاصل جانفشانی این آیین و اندیشه می باشد. البته در عصر جدید توجیهات و عناوین متفاوتی همچون آزادی، دموکراسی، مبارزه، انقلاب، سوسیالیسم و امثالهم یافته است. 7. اصلاً پدیده و معنایی به نام عدالت خواهی و انقلاب و مبارزه انقلابی در جهان ریشه در اندیشه جوانمردی و عیاری دارد که قدرتمندترین ریشه اش در ایران باستان است که در شاهنامه فردوسی شاهدش هستیم که رستم اسوه این آیین می باشد. 8. مذهب مانی و مزدک مذهبی بر اساس اندیشه جوانمردی بنا شده است و عدالت خواهی و احیای مساوات در جامعه از ارکان آن است. این رکن در تشیع تمامیت مذهب است. 9. عدالت خواهی و دموکراسی و سوسیالیسم اروپایی هم به لحاظ تاریخی تحت تأثیر و به اقتباس از منابع ترجمه شده اسلامی به زبانهای اروپایی بوده است که امروز فرزانگان غربی به این میراث اسلامی تمدن خود اعتراف دارند، هرچند که این میراث را سکولار و دین زدائی کردند و در دهه های اخیر با آن به بنبست رسیده و عملاً انکارش می کنند. 10. امروز تشیع باقی به نهضت‌های جوانمردی و عیاری پنهان در لایه‌های تقیه علویان در طول تاریخ است که از قتل عام‌ها و نسل‌کشی‌های عظیم و مکرر نجات یافته است. این نهضت‌های چریکی و زیرزمینی گاه به صورت حکومت‌های خودمختار محلی مثل صفاریان و آلبویه خودنمایی کرده است و گاه به صورت یک سازمان عظیم و جهانی همچون نهضت چریکی حسن صباح مدافع همه مظلومان در سراسر بلاد اسلامی بوده است و گاه به صورت حکومت‌های سوسیالیستی و دموکراتیک به معنای حقیقی کلمه در مناطقی خودنمایی کرده و به خاک و خون کشیده شده است، مثل حکومت‌های محلی و خودمختار قرامته در بحرین و شامات و شمال آفریقا. همه اینها که راز بقا و استمرار تشیع در تاریخ است از گوهره آیین جوانمردی و عیاری برخوردار بوده است که در تاریخ جدید جهان به صورت نهضت مشروطه و جنگل و گروه‌های چریکی دهه‌های قبل از انقلاب اسلامی آشکار شد که منجر به پیروزی ملی تشیع به صورت یک حکومت گردید. امروزه جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ایدئولوژی مردمی محصول اندیشه و احساس جوانمردی و از جانگذشتگی شیعیان عیار است. همه انقلابیون صدیق در واقع همان عیاران هستند. 11. عیاران هرگز برای خود هیچ سهمی از پیروزی خود قائل نبودند و لذا این اندیشه حاصل یک عشق عرفانی است که تبدیل به فرهنگ توده‌ای شده است. و عیار کسی است که عمری برای دفاع از حقوق مردم در دربدری و فقر و مهلکه زندگی می کند. 12. عیاران مشروطه و نهضت جنگل و گروه های چریکی و انتحاری سالهای قبل از انقلاب هم بر همین سنت استوار بودند و هرگز خود را در پیروزی سهیم ندانستند و آنان که به سودای قدرت بر مردم افتادند از گوهره عیاری خود ساقط شدند و لذا در نقطه مقابل مردم قرار گرفتند و گاه برای انتقام به دشمن ستمگر پیوستند و خود را فروختند. پس عیاری حاصل ایمانی عاشقانه به حقیقت و خداوند است. 13. در بطن آگاه و ناخودآگاه فرهنگ عیاری و پهلوانی یک گوهره عرفانی و وحدت وجودی حضور داشته است که ایثار و از جان گذشتن برای دفاع از حقوق مظلومان از هر مذهب و ملتی را وظیفه خود می دانسته است. این همان عشق عرفانی خاص مذهب شیعه است که در رأس آن کسانی چون مانی و مزدک و علی قرار دارند و آخرین فاتح و اسوه آنها حسن صباح است. 14. نهضت عیاری در هیچ دوره‌ای از تاریخ همچون نهضت حسن صباح تبدیل به یک سازمان مخفی و جهانی نشده است که به مدت حدود یک قرن در بخشی از جهان خواب و عیش را بر ستمگران و دشمنان مردم حرام کرد و در طی این مدت صدها شاه و خلیفه و والی شهرها و ملایان مزدور و خوانین خونخوار و وزیران ظالم را به قتل رسانید و تشیع را از نابودی حتمی نجات داد. 15. امروزه نیز در سراسر جهان جنگ‌های چریکی آزادی بخش و ضد استعماری و عملیات انتحاری ادامه تکاملی همان آیین عیاری و مخصوصاً ایدئولوژی حسن صباح می باشد که ده‌ها ملت دربند را نجات داده است و بقای ملت فلسطین نیز تا به امروزه به یمن این اندیشه و ایدئولوژی عیاری بوده است که منشأ تاریخی آن ایران و ایرانیان بودند که از اتحاد مانویان و علویان تبدیل به انسانی ترین مکتب و ایدئولوژی رهایی بخش در تاریخ بشر شده است که در همه مذاهب و فرهنگ‌های عصر جدید هم رخنه کرده و عناوین گوناگون به خود گرفته است که در یک کلمه چیزی جز از خودگذشتن برای دفاع از حقوق مظلومان نیست و این عشق عرفانی شیعی است و منشأ اصلی آن ایران است و سلطانش علی. 16. آیین جوانمردی در حقیقت به زبان امروز همان مذهب واحد جهانی بر مبنای حقوق انسانی است که از حقوق مستضعفین و فقرا و ناتوانان در همه جای جهان و در هر ملت و مذهبی دفاع می کند و جان خود را فدا می کند. این خالصانه ترین وجه از مذهب و معنویت و اخلاق می باشد و همان است که دین خالص نامیده می شود که از هر آلودگی و نژادی و طبقاتی و تعصبات اعتقادی و مسلکی مبرا می باشد. 17. آیین جوانمردی آیین اجتماعی انسان کامل است و بیهوده نیست که علی علیه السلام را سلطان جوان مردان لقب دادند، جوانمردی در هویت اجتماعی یک عارف است که در تشیع به بار نشسته است. 18. رگه‌های اندیشه جوانمردی و عیاری و پهلوانی در همه فرهنگ‌ها و مذاهب کهن کم و بیش به اشکال گوناگونی وجود داشته است. در شرق دور به صورت نهضت سامورایی و در غرب به صورت شوالیه‌گری خودنمایی کرده است که در قرون جدید جز نمایشی از آن باقی نیست، همچون پهلوانی در حال انقراض ایران، که اینها صبر غیر عرفانی و خودجوش جوانمردی است و این مسئله نشان می‌دهد که جوانمردی به صورت یک فطرت انسانی در همه ملل و مذاهب در عالم و عامی وجود دارد و این بدان معناست که از خود گذشتن برای بیگانگان یک ارزش ذاتی و الهی در بشر است و این همان فطرتی است که عرفان و عشق عرفانی از به خدایی آن رخ می نماید. یعنی عشق عرفانی امری فطری است و لذا عرفان شیعی هم ظهور فطرت بشر است. 19. البته مثل هر مذهب و مکتبی، صورت تحریف و مسخ شده و دجالی جوانمردی و عیاری هم همواره وجود داشته است و لذا همواره در این نهضت شاهد دزدان و شیادان بوده ایم که به این نهضت ها از درون خیانت کرده و گاه کمرش را شکستند. در عصر جدید در کشور خودمان می توانیم از خیانت درونی نهضت جنگل و سازمان مجاهدین نام بریم که این دو نهضت را نابود کرد. نهضت پهلوانی در کشور ما نیز قربانی استحاله این نهضت به الواتی و دزدی و غمکشی و باجگیری گردید و آن را برانداخت. مثل جریان شعبان بیمخ در نهضت مصدق. 20. جوانمردی و عیاری در طول تاریخ دچار تحولاتی در صورت و سیرت خود بوده است و کاملترین و خالصترین شکل بروز آن در قالب یک ایدئولوژی عارفانه بوده است که در دوران حمله مغول‌ها به صورت بسیار فعالی به رهبری عارفان در خانقاه‌ها خودنمایی کرد و به داد مردم رسید و حتی شاهان مغول را تحت تأثیر قرار داد و مسلمان کرد. 21. و اما امروزه این نهضت فطری در جهان مدرن چه می کند؟ 22. به نظر می رسد که عصر مدرنیزم که عصر نیهیلیزم و انحطاط فطرت و اخلاق است، فطرت جوانمردی هم گویی به فراموشی رفته است و جز در چند نقطه جهان که تحت تجاوز بیگانگان است، موجودیتی ندارد که آن هم اساساً به صورت دفاع از خود عمل می کند، مثل فلسطین که آن هم به دلیل انحطاط اخلاقی ملل و دول جهان روی به احتضار است و هر آن خطر نابودی این آخرین نهضت جوانمردی و انقلابی در میان است. 23. در تاریخ معاصر جهان دولت و ملت کوبا را بایستی یکی از جوانمردترین گروه بشری نامید که با آنکه خود یکی از فقیرترین و تحت ستمترین و کوچکترین ملت روی زمین هستند، ولی ده ها ملت و نهضت و انقلاب ضد استعماری را در سراسر جهان و خاص آفریقا یاری دادند و از این بابت زجرها و فقرهای مضاعف کشیدند. امروزه باید فیدل کاسترو را یکی از بزرگترین جوانمردان و عیاران روی زمین دانست که به همراه دوست عیار دیگرش یعنی چگوارا با نهضت جوانمردی خود بزرگترین ضربات را بر کمر استکبار و دزدان و جهانخواران فرود آوردند و جوانمردی را تبدیل به یک مکتب جهانی کردند و بشر عصر جدید را تبدیل به با عزتترین بشر تاریخ نمودند، ولی با این حال وضع کنونی بشر و جوانمردی در حال احتضار است. 24. امروزه بیش از جوان مرد بودن و به نبرد با ستم برخاستن و مسلحانه با دزدان و دشمنان انسان مبارزه کردن، بایستی این فکر و فرهنگ و ارزش در حال نابودی را نجات داد و در اذهان بشری زنده کرد تا هر بشری خودش حامی و حافظ شرافت خود باشد و نسبت به خودش جوانمرد گردد و این حداقل و اساس جوانمردی است و این به معنای معرفی و احیای دگرباره فکر و ایدئولوژی جوانمردی است. 25. یکی از علل افول جوانمردی در عصر ما همانا افول این فکر و معناست. متاسفانه ایدئولوژی های جدید فقط در فکر احیای عدالت و عزت نفس بشر مدرن بودند و خود اندیشه جوانمردی را که اندیشه عزت نفس و شرف انسانی است بسیار کم احیا کردند و درباره اش بس اندک و سطحی سخن گفتند. یعنی به معرفت درباره جوانمردی و عیاری بها ندادند و لذا همان عدالت‌ها و عزت‌هایی که به دست آمد به سرعت از دست رفت و لذا انقلابات ضد انقلاب رخ نمود و مردم به بهایی اندک شرف و عزت و جوانمردی را فروختند و تسلیم شدند و به نمایشات بیریشه و دروغین دموکراسی و سوسیالیسم و آزادی بسنده کردند، زیرا حق جوانمردی و شرافت انسانی را آنگونه که باید ندانستند و درباره اش معرفت نداشتند. 26. امروز جوانمرد آن است که از خود و جان و نان و عیش و امنیت خود بگذرد و قلم به دست گیرد و آیین جوانمردی را یک بار دیگر احیا کند و این مقدسترین ارزش فطری را در بشر مالی خولیا زده بیدار کند. زیرا امروزه به ندرت کسی به خاطر گرسنگی مجبور به خود فروشی و ستمبری می شود تا همچون عیاران قدیم نان بر در خانه ها تقسیم کنند. این کار را امروزه خود آدم خاران در سطح جهان و به واسطه حکومت ها انجام می دهند تا جان جوانمردی را تخدیر نموده و مجال بیداری ندهند. این خیرات امروز دیگر خیری ندارد و اتفاقا امروز جوانمردترین انسان ها را باید در طبقات پایین جستجو کرد که چه بسا گرسنه‌اند. 27. امروزه برای جوان مرد شدن نیازی به پهلوان شدن نیست، بلکه پهلوانی در قلم و اندیشه و شجاعت حق‌گویی است تا عوامل مسخ کننده عزت و شرف انسانی معرفی و فهم شوند، تا جوان مردی بیدار شود، تا انسان فطرت و شرف خود را ارزان معامله نکند. امروزه پهلوانی و جوانمردی و عیاری را باید در قلم برپا خواست و از امکانات مدرن رسانه‌ای در این جهت بهره گرفت. امروزه شمشیر و تفنگ جوانمرد باید قلم او باشد. 28. امروزه ناجوانمردی و رذالت و پلیدی و خودفروشی تبدیل به هویت مفتخرانه در سطح جهان شده است و روز به روز در حال توسعه و تعمیق است. امروزه ستم و استکبار در ذات اندیشه ها و اذهان مقیم و مستقر شده و به خود فخر می کند. آنچه که کمر جوان مرد ترین انسان تاریخ را شکست، زور و قدرت مادی ستمگرانی چون معاویه نبود، بلکه جهل و خرافه و حماقت و فریبکاری مردم بود که آنها را عمدن ستمبر نمود و بر ناجی خود تیغ کشیدن و کشتندش. ظهور ناجی موعود نیز ظهور یک جوان مرد جهانی است. 29. امروزه باید عرفان جوانمردی را بیان و عیان نمود و جوانمردی را عرفانی نمود، آن هم به زبان عوام و با منطق زمان. بایستی فطرت جوانمردی را در انسان خود فروخته مدرن زنده کرد. دیگر نمیتوان مردم را به نان زنده کرد، زیرا اکثراً از پرخوری مردند. 30. فطرت و جان و دل و وجدان و انسانیت بشر مدرن شدیداً کاهل و پیر و بازنشسته شده و در حال موت است. با جان قلمی جوان مردانه باید بر این نفوس در حال موت تیغ کشید تا به خود آیند و جوان شوند. علوی جوان مرد می خواهد تا از جان خود بگذرد و جان انسانیت را نجات دهد. جوان مردی قلم و بیان را باید آموخت، جوان مردی اندیشه را باید آموخت و جوان مردی دل را. آنچه که مرد را جوان می دارد عشق ایساری است، عشق عرفانی، عشق علوی، عشق الهی. 31. واضح است که جامعه و توده مردم در صورتی به راستی به فرهنگ تشیع در می آید که به عشق عرفانی برسد و عارفانه عاشق شود، یعنی جوان مرد شود. و جامعه جوان مرد البته پدیده ای کیمیا و خارق العاده است و همان جامعه مدینه فاضله می باشد که در آن هر فردی فدای کل جامعه است. این همان جامعه براستی کمونیست است، منتها کمونیست خداپرست. و اصولا یک انسان کمونیست طبق تعریف فقط یک انسان عارف عاشق فناجو است، یعنی یک انسان علیبار. و بی تردید تا رسیدن به چنین جامعه‌ای راه بسیار است، به خصوص که در نسلی زندگی می کنیم که جوانمردی تقریبا مرده است و بلکه شاهد پیدایش جهانی انقلاب ضد انقلاب هستیم، یعنی نهضت ضد جوانمردی. و این به دلیل تجربه تلخی بود که انقلابات جوانمردی در عرصه پیروزی از خود بر جای نهاد که خوبانش کشته شدند و بدها به قدرت رسیدند و به اسم جوانمردی و انقلاب مردم را غارت و تباه کردند. و این یک وضع جهانی است که با شکست جهانی کمونیسم تشدید شده و ضد جوانمردی تبدیل به ایدئولوژی گردیده است. و هرگز جهان سرمایه‌داری که مکتب اصالت خودپرستی و ضد جوانمردی است تا این حد در جهان حاکم مطلق نبوده است. و نظام‌های سوسیالیستی که دارای شعارهای جوانمردانه بودند یکی پس از دیگری در قبال نظام ضد جوانمردی یعنی امپریالیسم تسلیم شدند، ولی نه از ترس که از بی‌هویتی خود که در خود به بن‌بست رسیده بودند، زیرا اکثریت جامعه با اندیشه و نظام جوانمردی همسویی نداشت. امروزه تنها کشورهایی که هنوز هم لااقل شعارهای جوانمردانه می‌دهند و ظاهراً از جوانمردی توبه نکرده‌اند ایران، کوبا و کره شمالی است. و رویکرد کشورهایی چون ونزوئلا و بولیوی بیشتر یک واکنش ضد آمریکایی است تا یک نهضت جوانمردی. 32. به هر حال همان گونه که نشان دادیم، قلب تاریخی و تپنده جوانمردی در ایران است، هرچند که دچار بیماری قلب شده است و اکثر مردمش عملاً و ماهیتاً از جوانمردی روی گردانیدند. بلی تا قانون اساسی کشور ما که یک قانون جوان مردانه است تا کنون معطل باقی مانده است و امکان اجرا شدن ندارد، زیرا نظام ما دچار امیال و خلق و خوی ناجوان مردانه و اقتدار گرایانه شده است، همچون شوروی سابق و کشورهای سوسیالیستی اواسط قرن بیستم در اروپای شرقی. 33. تجربه قرن بیستم نشان داد که اندیشه و نهضت جوانمردی نمیتواند با ارکان و اصول و شعارهای عصر مدرنیزم مطابقتی داشته باشد و مدرن شدن این نهضت مترادف با مرگ آن است، زیرا ارزشهای جهان مدرن ذاتاً سرمایه‌داری و امپریالیستی است، یعنی ضد جوانمردی است. 34. امروزه کسانی چون چاوز و احمدی نژاد سعی دارند که در بطن یک نظام و فرهنگ سرمایه‌داری حکومتی جوانمردانه برپا کنند، ولی تلاشی مذبوحانه می‌کنند و محکوم به شکست می‌باشند. اندیشه جوانمردی با وعده‌های حریصانه غرایز حیوانی در تضاد است. رقابت با نظام‌های ناجوانمرد موجب انحراف و انهدام اندیشه جوانمردی شده است و کشور ما هم مبتلا به این انحراف شده است و این یعنی قلب جوانمردی در حال از کار ایستادن و سکته است. 35. امروزه تنها راه نجات جوامع بشری احیای اندیشه و فطرت جوانمردی است که در ذات تشیع حضور دارد و تشیع تنها مذهب و مکتب مبتنی بر جوانمردی می باشد. سوسیالیسم ها جوانمردی مصلحتی و بیریشه بودند، زیرا منکر خدا و مذهب و اخلاق الهی بودند که ذات جوانمردی است. انسان بی خدا نمی تواند برای همیشه جوانمرد باقی بماند. راز شکست کمونیسم همین است. به محض افزایش فشارها و تهدیدها و فقر، جوانمردی به توبه می رسد. 36. جوانمرد اول و آخر خود خداست که جهان هستی محصول جوانمردی اوست. فقط آن که عاشق بر او باشد جوانمرد است و لا غیر. جوانمردی همان عشق عرفانی است و تا این عشق جهانی نشود هیچ راه نجاتی برای بشر نیست. 37. ادبیات فارسی تماماً ادبیات جوانمردی است. غزلیات حافظ، سعدی، مثنوی مولوی، عطار و شاهنامه فردوسی و سنایی و جامی و عراقی و بابا طاهر در یک کلمه مبلغ و حامی جوانمردی هستند و این منحصر به فرد فرهنگ ایرانی است. فرهنگ ایران یک فرهنگ جوانمرد است و این است که تنها فرهنگی بود که علی و آل علی را با دل و جان پذیرا گردید، زیرا اینان خدایان جوانمردی بودند. جوانمرد کسی است که جوانیش را فدا می کند تا دیگران جوان بمانند و ذاتشان پیر و فرسوده و تباه نگردد. در بهشت خدا همه جوانند و جوانمرد. دین خدا آیین جوانمردی است. 38. دین خدا آیین جوانمردی است. مسئله این است که مذاهب جملگی در اذهان بشریت مسخ شدند و تبدیل به راه و رسم ناجوانمردی منافقانه گردیدند که در رأس این تبدیل و نفاق هم ملایان رسمی و حکومتی مذاهب در طول تاریخ قرار داشتند که به خون جوانمردان تشنه بودند. 39. شقی ترین دشمن جوانمردی در لباس و الفاظ و آداب جوانمردی و جوانمردان تیشه به ریشه جوانمردی زده است. 40. تاریخ ایران قلمرو به پیدایش بزرگترین نهضت‌های جوانمردی در جهان بوده است. پادشاهی پیشدادیان بر اساس جوانمردی پدید آمده بود که اساس تمدن ایرانی است. کوروش، مانی، مزدک، حسن صباح، بابک، ابو مسلم و یعقوب لیث، میرزا کوچک خان، سید جمال، ستار خان، باقر خان، هدایت، مصدق، مدرس، فرخی، عشقی، شریعتی، جزنی، پویان، احمدزاده، حنیف نژاد، تختی، سعیدی، قفاری، طالقانی، منتظری و خمینی، جملگی از شجره طیبه جوانمردی ایران زمین هستند در مراتب و درجات عشق عرفانی. جوانمرد کسی است که دیگران را بر خود ترجیح می دهد و خود را فدای مردم می کند. جوانمردی همان فطرت الهی بشر است که تا به خود نیاید و عارف نگردد رهگشا و ناجی نمی شود. معرفت نفس تنها راه احیای جوانمردی است. ناجی موعود آخرین جوانمرد جهان است. جوانمردی به خدا آمده و خدایی شده. پیامبر اسلام در معراجش و دیدار با خداوند می‌فرماید: او را در سیمای جوانمردی علیوار دیدار کردم.